بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الیمین و النذر و العهد، جلسه سوم، صفحه 505. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما رسید به این که آیا رجحان در متعلق یمین ولو به لحاظ مصلحت شخصی شرط هست یا رجحان شرط نیست. ادله مختلفی که در مقام بیان شده رو این جلسه باید بررسی بکنیم. نسبت به توضیح محتوایی که چه چیزی رجحان هست یا نیست، در جلسه گذشته مثالهایی خدمت دوستان عرض کردم که شما بعضی از مصالح مشخصه که اینها مصلحت رجحان شرعی دارن، مثل واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات. بعضی از مواردم نه، رجحان دنیوی دارن. البته خیلی از مواد رجحان دنیوی رو هم با یه توصیه ممکنه شما به رجحان شرعی برگردونید. مثلا بگید آقا اگر مواردی، یه همه حرفیه که میگن مباحات رو همه رو میشه با قصد به یه مستحبی برگردون، شما میگید آقا حفظ صحت، میگید آقا این که من طول عمر پیدا کنم و بدنم صحیح باشه، بالاخره این خودش بالاخره حفظ صحت و یا کمک به حفظ صحت هم اینم ترجیح داره. ولی نه، یه جایی هم ممکن نه اینجوری نباشه. مثلا یه معامله یه شما نظم میکنید که حتما سر صبح برید، مثلا این کارو نگیم حالا مستحب حتما زود به بازار رفتن، ولی شما میدونید اگه سر صبح بری بازار من پول بیشتری گیرت میاد، معامله بیشتری میتونی انجام بدی. این رجحان دنیوی داره دیگه، ولی نیتت نباشه این پول رو در راه خدا صدقه بدی، یا نیت نداشته باشی این پول رو بگیری برای عهد و عیالت خرج بکنی. ولی خب رجحان دنیوی داره، میگه من حالا به بعد سر صبح میرم ساعت اول وقت میرم نون میگیرم، خادم اول صبح بره نون بگیره، بالاخره نون تازه تری گیرش میاد و قص الهازا. که حالا ممکنه رجحان نداشته باشه، اصلا نون شب مونده نخوره، حتما نون تازه بخوره. خب در این صورت چه کار باید بکنیم؟ دلیلش چیه که رجحان معتبره؟ و اما انه یعتبر الرجحان فی متعلق الیمین ولو به لحاظ المصلحت شخصیه، همونجوری که جلسه قبل گفتم روایت داریم، صحیحه سعید الاعرج است، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یحلف علی الیمین، قسم میخورد که یک یمینی رو انجام بده. حلف، حلف به معنی اینجا منعقد کردنه، ولی حلف یمین در اصطلاح حلف به معنی قسم به تنهایی هم میاد. یحلف علی الیمین، قسم میخورد بر قسمی. فیرا ان ترکها افضل، بعد میبینه اگه ترکش بکنه افضل از انجامش، او کار خوبی نیست. و الم یترکها، اگر ترکش هم نکنه خشی ایعثه، میترسه منجر به یک گناه و اسمی بشه. ایت رکوها، ترکش کنه. حضرت فرمودن اما سمع تقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن اذا رأیت خیرا من یمینک فتدعها، حضرت فرمودن فدعها، اگر فرحضت فرمودن اگر یه چیزی رو پیدا کردی که از قسم تو بهتر بود، یعنی کاری که قسم برش خوردی کار خوبی نبود، رها کن اون رو. فانها، این روایت تدل على اعتبار ملاحظه الخير في المتعلق، میگه حتما باید در متعلق خیر رو لحاظ کنی، اگر خیر نیست خیر من یمینه که باید رهاش کنی، اگه پس باید حتما متعلقت خیر داشته باشه. پس مقتضای اطلاقش اینه که باید یه خیری توش باشه، ولی مراد از خیر حتما خیر شرعیه یا خیر دنیوی هم شامل میشه. خب بنا بعید نیست اطلاق شامل خیر دنیوی هم باشه. ازت گفتن خیری را لازم، مثلا خیر به لحاظ شرعی خیر باشه، یک امریه به لحاظ دنیایی به نفعت خیر داره برای شما. فانها و مقتضا اطلاقهی کفایت و کون المتعلق خیرن ولو به لحاظ المصالح شخصیه. حالا یه بحثی اینجا هست که چون پر کار برده باید که آقای ایروانی حذفش کردن، خلاصه چه خدمتون عرض کنم اینه که حالا یک امریه که تساوی داره، نه انجامش خیره نه ترکش، خیره به این معنی که خیر رو اثبات کنی، از هیچ کدوم نمیتونی اثبات کنی، یعنی تساوی من جمیع الجهاد داره. اینجا واجب عمل کنی یا لازم نیست عمل بکنیم؟ بعضیا گفتن بله میشه. چرا؟ چون اون صحیحه‌ای که بالا خوندیم حضرت رسول توش فرمودن که اگر خیر من یمینک پیدا کردی رهاش کن، یعنی اگه ترکش بهتر از فعلش رهاش کن، نفهمودن که در فرض تساوی رهاش کن. پس اطلاقات شاملش میشه در فرض تساوی. خب میگه اذا رأیت خیرا من یمینک، مفهومش اینه که اذا لم تر خیرا من یمینک فلا تدعها، رهاش نکن و انجامش بده. خب این در این با تساوی هم صادقه، اگر اینها مساوی بودن انسان باید بره انجام بده و این مشکلی نداره. خب از اون طرف بعضی آمدن به یه روایتی تمسک کردن که اون روایت میگه هم باید خیر شرعی باشه هم باید حتما خیر باشه، اگر مساوی هم باشه لازم نیست انجام بدی. بحث در مورد این روایته. سند روایت مشکل داره. اونایی که سند روایت رو مثل آقای ایروانی نمیپذیرن، خب به مضمونش عمل نمی کنن، میگن در فرض مساوی باید حتما شما انجام بدی. ولی اونایی که روایت رو میپذیرن میگن در فرض مساوی لازم نیست انجامش بدی. روایت من فقط یه بار خدمتتون بخونم. روایت حمران میگه قلت لعبی جعفر و عبی عبدالله علیهم السلام الیمین التي تلزمونی فیها الکفاره، او یمینی که لازمه من درش کفاره بدم چیه؟ حضرت فرمودن ما حلفت علیه، اون چیزی که برش قسم خوردی، مما لله فیه طاعه، از اون مواردی که درش طاعته، ان تفعله فلم تفعله فعلیه الکفاره، یعنی اون مواردی که فیه طاعته اگر قسم خوردی که ان تفعله، ما حلفت علیه ان تفعله مما لله فیه طاعه، اون مواردی که قسم خوردی انجامش بدی و اطاعت خداست، فلم تفعله ولی انجامش ندادی، فعلیه الکفاره، ای کفاره داره. و ما حلفت علیه من مال الله فیه المعصیه فکفارته ترکو، اون مواردی که عرض کنم احتمالا روایت اینجا عرض کنم خدمت شما یک جا افتادگی داشته باشه، و مما حلفت علیه من مال الله فیه المعصیه، اگر آمدی و قسم خوردی برای یه چیزی از اون مواردی که درش معصیت هست، اگر آمدی ترکش کردی، یعنی عند ترکه، هیچ کفاره دارد. روایت مضمون اینه. و مالم یکن، ما از اینجاش به درد ما میخوره، و مالم یکن فیه طاعتون ولا معصیه، او چیزی که نه طاعت ولا معصیته، فلیسه هو به شیء، این ارزشی نداره، لازم نیست انجامش بدی، چون اگه دیگه انجامش ندادی کفارم نداره. خب دو تا نکته استفاده میشه. یکی از اون چیزی که مساویه لم یکن فیه طاعتون ولا معصیه لیسه هو به شیء، دومیشه که باید صدق طاعت و معصیت بکنه و صدق خیر کردن کافی نیست. اگر خیری باشد ولی لم یکن فیه طاعتون ولا معصیه، او هم لازم نیست شما بری انجام بدی، لیسه هو به شیء. خب این روایت دلالت میکنه که عند التساوی لازم نیست مراعات یمینم بکنیم، دلالت هم میکنه که مرجحات دینی لازمه، دنیاویه کافی نیست. ولی ایشون میفرمایند ما ضعف سند به حمزت ابن حمران داریم، ولی زا آی ایروانی به روایت عمل نمی کنن. ولی عرض کردم بس کاملا اختلافیه، کسی که بتونه سند رو درست بکنه روایت دلالتش تامه. البته چون روایت اینجا گفته طاعت و منافاتی شاید مثلا با او خیر نداشته باشه، او روایتی گفتن خیر، ممکنه بگیم دنیوی هم، مرجع دنیوی هم کافیه. ولی در اختلافات نظرات و اقوال همین هم هست که بعضی هم مرجعات دنیوی هم کافی نمیدونن، میگن حتما مرجح باید مرجح شرعی باشه. این هم از این بحث. بحث بعدی این بود که اگر گفتیم اول راجح بود ولی بعد از یه قسم خوردیم موقع انجام قسم که رسید خواستی انجامش بدی، از راجحیت در آمد و مرجوع شد، اونجا چرا یه قسم منحل میشه؟ بازم اطلاع دیگه صحیح اعرج چی آمد گفت؟ تو صحیح اعرج داشتیم که حضرت فرمودن که اذا رأیت خیرن من یمینک، خب یه خیرن من یمینک چه اون موقعی که میخوای قسم بخوری، چه اون موقع اصلا ظاهری که میگن فدعها رهاش کن، ظاهری اولیش این نیستش، یعنی رها کن قسم نخور، یعنی رها کن عمل نکن، چون فرضیه که ظاهر یمینک یعنی یمینی که منعقد شده، نه یمینی که میخواهی قسم بخوری. ما ازش استفاده کردیم که اگر امر راجع نیست اصلا قسمت از اول منعقد نمیشه، ولی ظاهر روایت به این فرض دوم بیشتر میخوره که اصلا اگر قسم خوردی میخوای عمل بکنی امر راجح دیدی، این رها کن برو امر راجح را انجام بده. بس روایت نه تنها اطلاق داره بلکه ظهورش نسبت به اینجا خیلی هم بیشتره. پس اما انه اذا صار متعلق الیمین مرجوحا بعد الیمین انحلت فلعن ذالک مرد صحیحة العرج و قد دلت علی الانحلال، که توضیحشون رو خدمتتون عرض کردم. اما این که آمدیم گفتیم اگر بچه و زوجه با نهی والد یا زوج محقق نمیشه، ابتداعا خلاف اطلاقات ای که بابا نهی بکنه به من چه ربطی داره، ولی روایات و نص خاص باعث میشه که ما کبریات این که کل یمین منعقد میشه با عزم قلبی رو ما تخصیص بزنیم. و اما عدم انعقاد یمین الولد و زوجته مع نهی الوالد او الزوج، صحیحه منصور ابن حازم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن لا یمین للولد مع والده، با وجود پدر بچه دیگه قسم نداره. ولا للمملوک مع مولا، عبدم قسمی با وجود مولا نداره. ولا للمرأته مع زوجها، زنم با وجود شوهر عرض کنم خدمت شما قسم نداره. یک ظاهر اولیه هست که قطعا مراد نیست، یعنی اگر بابا زنده باشه بچه حق قسم نداره، اگر مملوک باشه مولا وجود داشته باشه مملوک حق قسم خوردن نداره، شوهر که وجود داره زن نمیتونه قسم بخوره. ولی ظاهرش این نیست، ظاهرش یکی از این دو تا احتماله، یا ظاهرش اینه که یعنی باید از اونا اذن بگیری، یا مراد اینه که اونها اگه نه کردن منعقد نمیشه، لذا چون باید حمل کنیم بر خلافش و دوتا احتمال مساویه، روایت از این حیث مجمله. اقرب المجازات و حرفای که آقایون هم میزنن اونها رو بحث کردن تو علم اصول و علم فقه، محل استناد نیست، قابل استناد نیست، لذا روایت به نظر میرسه مجمله. یه احتمال چیه که یعنی اگر نه کنه، یه احتمالیه که با عدم رضاست. اگه عدم رضا رو بگیریم خب خیلی موسع‌تر میشه، اگر فقط نهی رو بگیریم مختص به مواردی میشه که نهی کنه، یعنی اگر خبر نداشته باشه در اینجا هم چون خبر نداره نهی نکرده، پس بنابراین اونجا رو دیگه شامل نمیشه که دست برداریم ازش. خب ما میخواییم به وسیله روایات اطلاق ادله‌ای که قسم به صورت مطلق با عزم قلبی و با وجود رجحان منعقد میشه رو تخصیص بزنیم. خب مخصص ما اجمال مفهومی داره، در اینجور موارد به قدر متیقنه از تخصیص عمل میکنیم، چون مخصصمون هم مخصص منفصله، اگه مخصص متصل بود اجمال مفهومیش با هم سرایت میکرد، ولی در مخصص منفصل دو تا مبنا وجود داره و مشهور نظرشون همینه که به عام در اینجا تمسک میکنیم. هرچند مرحوم آخوند و بعضی دیگه اینجا یک حرفایی داره که دیگه خب من این را قبلا هم گفتم، دیگه محل بحث نیست، اینجا رجوع بکنید که اجمال مفهومی مخصص منفصل چه کار میکنه به نسبت به عام. حالا آقای ایوانی که میفرمایند به قدر متعقن تمسک میکنیم. اما عدم انعقاد یمین الولده و زوجته مع نهی الوالد او الزوج لصحیحت منصور ابن حازم است. عن ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یمین للولد، که روایت خدمت رو خوندیم. حالا سوال ایه و هل تنعقد الیمین مع عدم صدور الاذن من الولد، فقط همین که والد یا زوج آمد و اذن ندادن به خاطر عدم اطلاعی علی الیمین، چون نمیدونن شما قسم خوردی، اینجا قسم منعقد میشود یا نمیشود. ایشون میفهمن لا یبعد الانعقاد، بعید نیست منعقد بشه. چرا؟ لأن التعبیر المذکور فی الصحیحه که فرمودن لا یمین للولد مع والده مجملون، این در صحیحه مجمله،
یحتمل ان یکون المقصود منه، احتمال میدیم که مقصودش این باشه، لا یمین مع الرد، اگر رد کردن قسم نداره. احتمالم داریم نه این نباشه، لا یمین مع عدم الاذن باشه، ولو من دون رد این، یعنی این که همین که اذن نداده رد هم نکرده اذن لازمه، بدون اذنش کافی نیست. و مع اجمال المخصص، اجمال مفهومی مخصص ما، ینبغ الاقتصار علی القدر المتیقن، به میزان قدر متیقن تخصیص میزنیم. و فی ما زاد یرجع علی عمومات وجوب الوفاء بالیمین، تو شبهه مفهومیه اکثرا نظرشون همینه که عرض کنم به عام تمسک میکنیم. در شبهه مصداقیه بعضی شبهه داشتن، میفرماین اگه در شبهه مصداقیه شک داشته باشی عنوان میده برای عام، که اینا رو توضیحش قبل گفتیم دیگه، اینجا محل بحث ما نیست. پس اینم یک. اما تعمیم لهارت، خب این رو هم توضیح دادیم، گفتیم که صدا هست،
به واسطه عمومات وجوب وفا فکر کنم چند لحظه توضیح
میدادید
رفت.
بله، از عمومات وجوب وفا عرض کردم که عمومات وجوب وفا بالیمین میگه شما باید در هر صورت به قسم اعتنا بکنید و ملزمید به این که واجبه که قسم رو وقتی قسم خوردید انجامش بدید. میزانی که مخصص برای مقدر متیقن خارج میکنه او جایی که صدور رد از ناحیه ابوین باشه، ولی اگر جایی که در جریان نیستن رد نکردن و اذنم ندادن، اینجا تحت اطلاقات باقی میمانند. بحث بعدی که آمدن گفتن اگر پدر و مادر یا زوج، پدر یا زوج نسبت به قسم بعد از انعقادش و بعد از یه مدتی هم نهی بکنه، قبل از اینکه فرد داره انجام میده یا در حین انجام عمل، خب به خاطر که اطلاق داره لا یمین للولد مع والده، اطلاق داره که چه قبل از قسم باشه چه بعد از قسم باشه. بحث بعدی که مطرح کردن گفتن اگر کسی قسم بخوره که دو تا شهر متتابعین، ببخشید قسم بخوره که یک ماه انجام بده، بعد پشت سر هم باشه یا نه، این بحث از کجا آمده؟ اصل این بحث در مورد همون کفارات آمده، چون اونجا که گفتم باید دو ماه باشه، دو ماه پشت سر هم یعنی چی؟ وقتی هم شما میگی یک ماه، یک ماه دو تا احتمال داره، یک ماه یعنی مراد تو بشه یک ماه کامل، یک موقع مراد بشه که 30 روز باشه، 30 روز پشت سر هم باشه یا نباشه. حتی ممکنه شما قصد کنی یک ماه، منظورش یعنی از روز اول ماه تا روز آخر ماه، هر جور قسم خوردیم همون کار رو انجام میده. حالا این یک بحثه که دیگه اینجا الان محل بحثش نیست. اگه اصل اون چیزی که شما برش نظر کردی راجح باشه یا قسم خوردی راجح باشه، ولی کیفیت انجامی که تعیین کردی رجحانی نداره که حالا پشت سر هم 30 روز باشه، یا نیت میکنه که روز در میون روزه بگیرم، خب روز در میون بودن چه رجحانی داره؟ حالا این بدنش ضعیفه، آره، والله خب این که بگه روز در میون روزه بگیرم، روز در میون، یه موقع میگه آقا نذر میکنم دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیرم، میگه آقا بالاخره رجحان شرعی داره دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن، ولی یه موقع نذر میکنه روز در میون روزه بگیرم، خب این روز در میون چه ثمره‌ای داره، چه حسی داره؟ حالا بعد بگیم اینجا آیا اصلش منعقد میشه، روز در میونش منعقد نمیشه، یا اصلش منعقد نمیشه، اینا باید بحثایی که دیگه مفصل‌تره، فعلا محل بحث ما نیست. ولی حالا سرسری که گفته یک ماه، خب یک ماه تابع قصدشه. اما ان من حلف علی صوم شهر یتبع فی لزوم الوصل و جواز الفصل قصده، تابع قصدش میشه، فبه اعتبار ان الحنس یتحقق به مخالفت الالتزام التابع لکیفیت القصد. یکی شما قسمتو بشکنی، مهمیه که اون عملی رو که بر خودت ملتزم شدی بهش و لازم کردی، او رو شما ورداری و از بینش ببری، او رو انجامش ندی. حالا دیگه این فرق نمیکنه، کیفیت قصدت هر جور باشه، مخالفت التزام مخالفت صدق میکنه، میگن دیگه آقا ملتزم نسبت به یه امر نشدی، لذا حنس قسم محققه و باید کفاره بدی. یک چیز علی القاعده عرض کردیم، ان العقود و الایقاعات تابعه للقصود میشه. اما ان من حلف على صوم شهر یتبع فی لزوم الوصل و جواز الفطر قصده، این که تابعی که چه قصد کرده به اعتبار اینکه حنس و شکستن قسم محقق می شود با اینکه مخالفت بکنی با اون التزام، اینم از تابع کیفیت القصد است دیگه، هر جور قصد کردی مخالفت کنی مخالفت التزامت محقق شده. میخوان این را از یه روایتی هم استفاده کنن، صحیحه سعد ابن اسماعیل اشعریه، عن ابی الحسن رضا علیه السلام سألته عن رجل حلف و ضمیره على غیر ما حلف، قسم خورده ولی معتقد قلبیش با اون چیزی که قسم خورده متفاوته، معتقد قلبیش این نیست، اینجا باید چی کار بکنی؟ قسم خورده معتقد قلبیش یه امر دیگه ایه، یعنی مثلا قسم خورده که من به فلانی 50,000 تومان پول میدم ولی تو دلشی بوده که 10,000 تومان بده، مجبور شده یک جایی قسمش این نبوده، برای یه چیزی قسم خورده ضمیر قلبی چیزی دیگه باشه. حضرت فرمودن الیمینو علی الضمیر، باید ببینی اون ضمیر قلبیش چیه، قسم رو بر اساس همون ضمیر قلبیش محقق کنی. و غیرها که خب روایات دیگه ایم عرض کنم خدمت شما چیز نداره. اینی که بفرمایید که ای الیمینا علی الضمیر، خب دقت بفرمایید، بازم این همون بحثی که عرض کردم، سوال دوستان اینه که آیا این منافات نداره که حتما باید لفظ بیاری؟ اینجا دیگه تقریبا ظهور داره که امام از این حیث در مقام بیان نیست. چرا؟ چون سوال راوی قرینه برای اینه که امام چی دارن جواب میدن، سوال راوی از اینه که آیا اگر من ضمیرم با عرض کنم خدمت شما مخالف باشه این چیزی که تو لفظ گفتم با قصدم، حضرت اینجا نمیفرمایند که نباید لفظ باشه. خوب دقت کنید، لفظ در هر صورت باید باشه، اصلا امام در مقام بیان عدم وجود لفظ نیستن، میگن لیمین لفظی که مخالف نظرت منعقد نمیشه، حضرت این رو میفرمایند، نمیفرمایند الیمین و علی الضمیر یعنی که اگر نیت نداشتی محقق میشه، نه، میخواد بفرماین اگر ببخشید لفظ نداشتی محقق میشه، میخواد بفرماین اگر لفظ با نیت مساوی بود محقق میشه، اگر نیت یه چیزی بود لفظ یه چیز دیگه بود این منعقد نمیشه، نه اینکه بر اون چیزی که فقط بر قلبت بوده به زبان نیاوردی منعقد میشه. الیمین و علی الضمیر یعنی الیمین و علی مطابقت لفظ مع الضمیر، اصلا از اون هیچ در مقام بیانم نیستن، چون راوی از این سوال نکرده، راوی نپرسیده از این که اگر من قصد نداشتم آیا قصدم یه چیز دیگه ای بود، یه قصدی داشتم لفظ نیاوردم حتما منعقد میشه که بگیم امام وقتی میفرماین الیمین و علی الضمیر یعنی به صرف قصد بدون لفظ هم زمین محقق میشود، نه، راوی این رو نپرسیده، راوی آمده پرسیده که من لفظ آوردم نیت هم چیزی دیگه ای بوده، حضرت میفرماین نه، در صورتی که مطابقت داشته باشه محقق میشود. پس این هم از این حیث. خب یکی دیگه آمدیم گفتیم آقا اگر شما مخالفتت عمدی باشه حنست موجب کفاره است، ولی اگر آمدی و چیز باشه جهل باشه یا نسیان باشه یا بقیه موارد باشه، اینجور موارد رو بر میداریم. اینجا دو جور میشه تمسک کرد، یه راه تمسک اینه که بریم به او اطلاقات تمسک بکنیم که در حالت اکراه و استرار و جهل و نسیان میاد از مردم حکم رو بر میداره، یک روشه که از این روش استفاده کنیم، که یه روش قشنگتر اینجا ایوانی آوردن، چیز این رو شبیه این رو کمتر دیده بودیم دو این کتاب، تصویر خیلی خوبی ایشون میارن، ایشون میفرماین که آقا اصلاً شمایی که قسم میخوری مطابق اون مضمون و اون فرضی که قسم خوردی باید بری عمل کنی، میخوان به یک نحوه قرینه لبیه، یک نحوه ارتکاز شخصیه یا ارتکاز عقلاییه در مقام تمسک کنن. خلاصه استدلالشون اینه، حالا که تحت چه قاعده ببریم باید یه تعملی بکنیم، ایشون میفرماین آقا از ابتدا کسی که میاد و بر خودش الزام میکنه که من این عمل رو انجام بدم در فرض اختیار کامل داره برای خودش عمل رو لازم میکنه، این رو بر خودش لازم نمی کنه و این رو مصداق مخالفت نمی داند اگه فراموش کرد یا مکره شد یا مستر شد یا عرض کنم خدمت شما جاهل به فرض و احکامش بود. او چیزی که به عهده خودش ابتداعا میاره همون فرضیه که اگه عمل رو حواسش هست انجام بده و عمدن ترکش نکنه. و اینم یه نکته جالبه که اول میخوام بگم عقد بر همین منعقد شده، با همین شروط منعقد شده، نه که اطلاق داره بعد بخوایم با روایات اینا رو حذف بکنیم. از همون اول ادله وجوب وفا به قسم همین موردی رو میگیره که ان عمدن باشه، چون موارد دیگه از اصل قسم خارجه. اما ان الحنس الموجب للكفاره هو المخالف عن عمدن، مخالفت عمدیه، فبه اعتبار ان متعلق الیمین للحالف عادتا متعلق یمینش که قسم خورده، مگر کسی حواسش باشه و خلافش رو قسم بخوره، ولی عادتا که قسم کسی که قسم میخوره اینه که ان متعلق هو التزام الفعل، اینی که خودشو ملتزم میکنه به انجام عمل، و عدم المخالفه عن عمدن، میگه عن عمدن مخالفت نکنم و اختیارا مخالفت نکنم. فاذا تحققت المخالفه لا عن عمدن، وقتی که بدون اینکه عمد داشته باشه مخالفت محقق شد، فلا يتحقق الحنس لتجب الكفاره، اصلا حنس و شکستن قسم نیست، چون قسمش نسبت به این فرض اطلاقی نداشت که بگیم شکسته و بعد کفاره واجبه. یکی مضافاً الی این که ممکنه به احادیث عامه ای که حکم رو برمی‌دارم تمسک بکنیم که ابتداعاً همین به ذهنمون می‌رسید، مثل حدیث رفع نسیان، رفع اکراه، رفع استرار، رفع عن امتی ما اکره علی مسترو عن نسیان الطیره، مواردی که آمده. صحیحه عبدالراه ابن بشیر هم هست در مورد جاهل، میگه ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، هر وقت کسی رکب امرن سوار بر کار شدن، ما تو فارسی هم همین کار میکنیم، ما سوار بر کار شد، کار رو انجام داد، هر کسی یک کاری رو انجام بده به جهالتی فلا شیء علی، حکمی برش نیست و اشکالی نداره، اینم که جهل رو برمیداره. هازا و المنسوب الى جماعت من العامه تحقق الحنس و ثبوت الكفاره فی الجمیع ولكنه مردود به ما سبق، یکی به اطلاقات این روایته که ممکن حالا اونا حدیث رفع به این مضمون نقل نکرده باشن، از همه مهمتر اون تصویر ماست که میگیم از ابتدا همچنین چیزی محقق نشده به خاطری که در قصد شما وجود نداشته است. این از این مطلب. ولی دو تا نکته آخر هم مونده، اینا رو خدمتتون عرض کنیم. یکی دیگه اینه که عام وقتی میگن در مقابل اصطلاح خاصه شیعه است دیگه، عامه که دارن میگن جماعت من العامه، این اهل سنت دیگه، ما عامه اونهای شیعه رو بهش میگیم خاصه، و اما جماعت من العامه یعنی که یک جمعی از اهل سنت و علمای اهل سنت. بحث بعدی که حالا اگر کسی آمد و مخالفت عن عمدن کرد، کفاره به عهدش میاد ولی لازم نیست بری شما اون عمل رو انجام بدی. خوب دقت کنید اینجا چجوریه، من توضیح بدم، آقای ایروانی رو کم ناقص توضیح دادم، من کاملتر توضیح بدم، بحثش بحث فنی و خوبیه. نگاه کنید، یا شما برای خودت قسم خوردی، عهد کردی، نذر کردی که احکامش مثل همینه، قسم خوردی یک فعل رو ترک کنی، اینجا استدلال که آقای ایروانی میانه خیلی روشنه، وقتی من قسم میخورم یه فعل رو ترک کنم، ترک فعل برای اینکه ثمره ای داشته باشه باید همه حسسش ترک بشه، یعنی همه حسسش حرام باشه، یه قاعده کلیه است. ما یه بحث رو اصول داریم تو حلقه ثانی و ثالثه، ما اینا رو به تفصیل بحث کردیم که چرا شما میگید که متعلق نه موضوع رو کار ندارم، متعلق نه و حتی موضوع نه هر دو تا شمولیه. چرا وقتی به شما میگن لا تشرب الخم، چرا میگه آقا لا تشرب الخم شمولی همه خمرای عالم رو شامل میشه، یا چرا میگه همه انهای شرب شامل میشه؟ حالا تو متعلق شو بذارید فعلا، چون محل بحث مستقیم ما نیست، کاری نداشته باشیم، بریم سر موضوع خمر رو در نظر بگیرید که میگه لا تشرب الخم، میگن آقا باید همه خمرای عالم ترک کنی، شمولیه. میگه چرا؟ میگن چون اگر قرار باشه بدلی باشه لغو میشه. چرا لغو میشه؟ به خاطری که شما همه خمرای عالمو که نمیتونی با بخوری. بالاخره چند تا از خمرای عالم رو هم ترک میکنی دیگه. وقتی میگه به نامحرم نگاه نکن، آدم به همه نامحرمای عالم که نگاه نمیکنه. خب اون کسایی که اصلا توی جزیره آفریقایی هن هیچ وقتم ندیدشون، انسان همه رو که در معرضش نیست. پس بنابراین همیشه این هم امتثال شده. پس برای که از لغویت خارج بشه باید بگیم لا تشرب الخمر، یعنی هیچ خمری رو نخور. و وقتی اینجوری شد که به این نحوه شمولی شد که منظورش اینه که همه افرادش ترک بشه، یا به تعبیر بعضیا که حالا توضیح و تفصیل و تفاوتش تو حلقه ثالث آمده، صرف الوجود باید ترک بشه، یعنی شما باید هیچ مصداقش رو محقق نکنید. خب وقتی یک مصداق رو محقق کردی، یک مصداق محقق شد دیگه، پس نسبت به بقیه تکلیف نداری. تو گفتی هیچ حسش محقق نشه، خب شما اینو دیگه لغیه حسه رو که آوردی دیگه هیچ حسه نیستش دیگه. بنابراین می‌خواستی عدم محض باشه، یکی از اون عدما رو به معنای وجود آوردی، پس بنابراین در این صورت دیگه معنا ندارد. اون چیزی که قصد شما بود کلیشه. حالا توی نسبت به شریعت چرا ما اینو نمیگیم؟ توی احکام شرعیه نمیگیم. تو احکام شرعیه به خاطر که محرمات الهی دائمی هست آن به آن، و الا همونجا محرم اگه ماره یه روز و ماره یه لحظه بود ممکنه دیگه بقیهش شما بگید حرام نباشه. اگه به شما گفتن فلان کار رو هیچ حسش نیار، یه حسش آوردی، ممکنه بقیه حسش نباشه مگر قرینه ای داشته باشه. در اینجا هم همینه. اما ان من خالف عن عمد، کسی مخالفت عمدی بکنه، لا یجب علیه الوفا بعد ذلك. آقایون برهان فلسفی میارن، فلان متعلق الیمین التزام واحد، نه اینکه تو شریعت بگیم آن به آن این حرمت هست، نه، متعلقه یعنی شما یک ملتزم بوده به ترک جمیع الحسن. خوب دقت کنید ها، یه موقعی شما میگه آقا من هیچ خمری رو نخورم، یه موقعی منظور دیگه که الی الابد در تمام موارد. خب یه بار هم قسم شد، قسم تکراریه، ولی اینجا نه، شما یک کار رو انجام دادی، یک بار قصد کردی که مثلا امروز از این غذاهای سرسفره نخورم. خب یکی رو که خوردی دیگه مخالفت شد. متعلق یمین شما ملتزم یه التزام واحده به اینکه جمیع حسس رو شما ترک کنید. فاذا تحققت المخالفه مرتان، اگر یه بار مخالفت کردی او التزام واحد منخرم میشود، ولا يمكن الوفاء بعد ذلك ليجب، دیگه نمیتونی. تو قرار بود هیچ حسه رو نری، خب یه حسه رو آوردی، دیگه نمیتونی از حالا به بعد عمل کنی به اینکه هیچ حسه ای رو نیاری. خب یه حسه رو که آوردی دیگه، پس حسات دیگر رو ترک کنی ترک نکنی، در اینکه بتونی امتثال کنی هیچ حسه ای را به منصه وجود نیاری دیگه تاثیر نداره. عجل چرا؟ عرض کردم التزام های متعدد داری. اذا کان الالتزام متعددا کمن حلف علی ترک تدخین فطرت شهر به نحو کان یقصد تعدد الالتزام به ترک به عدد الایام یا به عدد تمام سیگارها، میخواد انحلالیش کرده تو تک موارد. در این صورت تعدد الوفا والحنس ایزن، اگه گفتی هر روز، خب هر روزی که خوردی یه حنس داره، هر روزی که نخوردی ترک کردی یه وفا داره. این موضوع کلی. آقای ایرمانی اینجا چه کار کردن؟ نسبت به حالت ترکی آمدن توضیح دادن. فعلا باشه همینه، فعل اگر زماندار باشه که خب وقتی زمانش محقق شد، از اونم خدمت شما، مثلا شما میگه آقا من امروز روزه بگیرم، خب امروز اگه نگرفتی خب دیگه اصلا موقعیتش گذشت، قدرت نداری، پس بنابراین یه روز دیگه روزه بگیری معنا نداره، چون شما امروز مقید کرده باشی. اگرم مقید نباشه میگه یه روز روزه بگیرم که باز زمان نداره، تا قیامت وقت داری. پس اون اینا روشن بوده، همین ترکش رو که یکم مشکوک تر بوده و توضیح میخواسته، آقای ایروانی توضیح داده که من فعل رو هم خدمتتون عرض کردم. اینم حاضر تمام کردم در این بحث. آخرین فرضیه که کفاره حنس یمین چیه؟ کفاره حنس یمین اونجوری قبلا گفتیم، آیه شریفه هست، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. حالا اگر کسی آمد و عقد تمول ایمان رو انجام نداد که خدا میخواد اخذ بکنه، کفارش چیه؟ فکفارته اطعام و عشرت مساکین، 10 مسکین، من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از وسط ترین اون چیزهایی که به اهل خودتون میخورانید، که در روایات آمده حضرت فرمودن که بعضیا بیشتر میخورن بعضیا کمتر میخورن، شما 10 سیر بدید، یعنی همون 750 گرم که یک مد طعام باشه رو شما این رو بپردازید. من اوسط ما تطعمون، قانون. یه احتمال دیگه هم در اوسط وجود داره، یعنی اوسط قضایی بدید. اگر مثلا شما بعضی وقتا چلو قیمه میخورید، چلو کباب هم میخورید، آبدو خیار هم میخورید، آبدو خیار میبنده های خدا ندید. ولی تو روایت دیگه هم هست که اوسط تفسیر شده به میزانی که میخواید بپردازید، که همین یک مد رو گفتن. او کسوت هو، یا این 18 تا رو قضا بدید، یا یه تیکه لباس براشون بدید. هر لباس میتونید بخرید، شلوار بخرید، پیرهن بخرید، پیجامه بخرید، هر چی براشون میخرید. او تحریر رقبته، یا عرض کنم بنده ای رو آزاد کنید. فمن لم یجد، کسی که پیدا نمی کنه که تحریر رقبه کنه یا 18 تا رو که عرض کنم عشر مساکین رو کسوت بده یا قضا بده، فصیام ثلاثه ایام، سه روز روزه بگیره. ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. باز اینجا تصریح میکنه که این کفاره ما زمان حلفه. بعد شما میفرمایید که اگه ستارم نداشت، خب روایت دیگه میگه که هیچی نداره، استغفار کنه، چیزی به گردش نیست. اما اعتبار و توالی فی الایام ثلاثه، این که معتبر است تو ایام ثلاثه، شما متوالی کار رو انجام بدید. درسته که روایت رو نگاه میکنه، آیه میگه فصیام و ثلاثه دیگه، صیام سه روز لازم نیست، صیام و ثلاثه حتما به صدق برای صدق سه روز، سه روز پشت سر هم باشه. ولی مشهور میگن سه روز پشت سر هم. چرا؟ چون نص خاص داریم، به خاطری که به رغم من اقتضای اطلاق و درسته که مقتضی اطلاق جواز تفریقه، ولی در صحیحه حلبی از امام صادق آمده، حضرت فرمودن صیام و ثلاثه ایام فی کفاره الیمینه متتابعات، که دیگه تصریحه که اون سه روزی که در کفاره یمین باید بگیری، اینا باید متتابع باشه، باید پشت سر هم باشه. حالا تمام کلام در این بحث. بحث بعدی که وارد میشن بحث احکام نظره. دیگه اگر الان بخونیم این تیکار شد، دیگه این ناقص میمونه. انشالله باشه جلسه آینده، دو سه دقیقه دیگه هم بیشتر وقت از بحثمون باقی نمونده. این چند دقیقه رو دوستان سوالی دارن خدمتشون هستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.